اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی
اومد پیش آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه ما رو فراموشمون نکنه آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم اعمالشون میاد پیش من میدم دست خدا و نمیتونم من چجور اینا رو فراموش بکنم
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغرباء السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا
من نکرم سنه یا امام رضای قریب من بیر عمر سنه گرلم
امروز دلم سراغ تو را گرفت
سلام بر خورشید بی غروب جان ما سلام بر آقای نگاه‌های نگران سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس سلام بر آقای اجابت و آمین
فوتبال
یه نفوذ از سمت چپ فرصت برای سردار به توی دروازه گل برای
حاشیه
اونا همه میگن فوتبال ناپاکه اهالی که فوتبال رو تو دستشینه ناپاکه
مطالبه گری
با مصیبت هاست من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن تن یکی از این بازیکنهای پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون و ناظر بازی فرستادن تو چون ازش کلی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن
این کارا کارای خوبی نیست کارای اخلاقی نیست کارای انسانی نیست
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان
سلام میکنیم به جام جهانی سلام میکنیم به قطر 2022 ما اومدیم شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا
به نام خداوند بخشنده و مهربان خانم ها آقایان سلام شبتون بخیر همین ابتدای کار بریم سراغ رقابت های جام ملت های آسیا فوتسال و گلی که ایران در ضربات پنالتی زد حسن زاده بود که گل سوم ایران رو به ثمر رسوند محمد رضا رحیم پور سلام
به نام خدا منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما تمام 442 ها بله دیگه هیجان در بالاترین سطح ممکن هست و تیم ملی فوتسال کشورمون فعلا در جدال با ازبکستان کارش به ضربات پنالتی کشید و کار بسیار سختی هم داریم
بله این هم گلی که ازبک ها زدند نتیجه مساویه تا این لحظه تا ببینیم که در ادامه وضعیت چطور پیش خواهد رفت من حامد مشکینی امروز به جای امیرحسین بابازاده عزیز در خدمت شما هستم البته امیرحسین رو خواهیم داشت در خلال برنامه همراه ما باشید رقابت های جام حذفی فوتبال ایران هم در حال پیگیری هست نتایج اون رو بعد از فوتسال در مورد صحبت میکنیم یه پنالتی دیگه از ایران که ببینیم به حول قوه الهی ایشالله که برای بچه های ایران بتونن این بازی رو ببرن و به فینال برن بله گله رو زد و ببینیم که ازبک ها چی کار میکنن
اینجا کسی که مؤدب باشه بیشتر مورد فحاشی قرار میگیره
فقط به نظر من سازمان لیگ دنبال این بازی ها رو باری به هر جهت تموم کنه بره اصلا نه به کیفیت ها کار داره
من چی بگم؟ من واقعا چی بگم؟
چهره های هفته، تحلیل و پرسش،
گروه داوری، اصلا رئیس دپارتمان کیه، اصلا کیه، اصلا امروز انتخابات بوده من نمیدونم، انگار ما هم اینجا یتیم بودیم، اصلا هر کی هر کیه.
ورزشگاهی که نمیتونه پذیرای تماشاگر باشه چطور تایید میشه برای مسابقات لیگ برتر؟
خبرهای داغ فوتبالی،
چمن بلندی بود، چرا بازی‌های تیمایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن خودجوش یه دفعه چمن بازی بلند میشه، واقعا جای تعجب داره.
جمعه هر هفته از رادیو جوان بشنوید.
پنالتی ششم ازبکستان و گرفت باقر صادقی گرفت و ایران پیروز رقابت با ازبکستان شد و به فینال جام ملت‌های فوتسال آسیا رسید و قراره که با تایلند رقابت کنه. تبریک میگم به بچه‌های فوتسال ایران، همه علاقمندان فوتسال ایران. چه قدمی داشتم من.
بله، یه نفس راحت واقعا میشه کشید. حالا باقر محمدی که دروازه‌بان ما هستش توی این مسابقه واقعا درخشان بود، 5-4 تونستیم پیروز بشیم و سعید احمد عباسی که اشکش در اومد به خاطر اینکه پنالتی ایران رو خراب کرده بود و خیلی دیگه حساس شده بود، چون 5 پنالتی و تیم‌ها زده بودن و به مرحله تک پنالتی رسیده بودیم و باقر محمدی ایران رو فینالیست میکنه. حالا ما باید به مسافه تایلند تیم میزبان مسابقات بریم و ایشالله که اونجا بتونیم موفق بشیم. و این رو هم اضافه کنم آقای مشکینی، ازبکستان خیلی رو این جام حساب باز کرده بود به خاطر اینکه جام جهانی بعدی رو به میزبانی ازبکستان در رشته فوتسال مشاهده خواهیم بود و میخواستن که با قهرمانی آسیا به مسافه رقبا در جام جهانی برن و خدا رو شکر ناکام موندن و ما تونستیم فینالیست بشیم و انشالله با عنوان قهرمانی تایلند رو به مسافه در واقع به مقصد تهران ترک کنن بچه‌هامون.
انشالله که تایلند رو هم ببریم، تایلند میزبان رو شکست بدیم. اما جام حذفی فوتبال ایران، امیر حسین بابازاده سلام علیکم.
آمده مشکینی عزیزم سلام، عرض ادب و احترام و ارادت خدمت شما، خدمت همه هموطنان عزیز و شنوندگان دوستانی برنامه چهارچهار. ممنونم امیدوارم قبول محمد گری خیلی ازت
خواهش می‌کنم. یه ذره بیشتر یعنی صدا رو ببر بالا. آره آقای ایزدی صدا.
آره ورزشگاه سن سیروس بندر انزلیه و به حال شور و حال ورزشگاه به قولی تماشاگرهای پرشور انزلی و ملوانی به قول یه ذره باعث میشه که این صدا کمتر شاید به گوش برسه، ولی من سعی میکنم با بلندترین حالت ممکن صحبت کنم که بتونیم با هم دیگه چند دقیقه گفتگو داشته باشیم. به حال بازی جذاب اون طرف پرسپولیس و آلومینیوم رو من تو دو هیچش رو اطلاع داشتم،
2-1 شده تا این لحظه، 2-1 شده و به نظر میرسه با این همین نتیجه هم داره به اتمام میرسه، چون دیگه دقیقه 94-95 بازی هست.
بله، ولی اینجا توی بندر انزلی بازی جذاب و بسیار تماشایی رو دو تا تیم دیگه یکی و دیگه برتری فوتبالمون به نمایش گذاشتن. چه نتیجه بازی تا الانی که 77 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، 1-1 مساویه. اولین گل رو ملوانی از نقطه پنالتی زدن و گل حسین خسروی برای سایپای ها حساب کار رو 1-1 کرد. نکته جالب آبه جان، خیلی امروز من نگاه میکردم ترکیب تیم ها رو، حالا دیروز هم که پیکان با مثل رفسنجان بازیش رو برگزار کردن، این جام حذفی یه موقعیت و یه فرصت خیلی خوبی رو در اختیار مربیای شجاع فوتبال ما قرار داده که بتونن از بازیکنهای جوان خودشون، از استعدادهای خودشون، از اون به قولی بنزین سبز فوتبال ما تو ترکیب تیماشون استفاده کنن. خب حالا بعضی مربیها این کارو نکردن و همون ترکیب همیشگی و داستانهای خودشون رو داشتن، ولی من دیروز ترکیب پیکان رو دیدم، 8-9 تا بازیکن زیر 23 سال رو تو ترکیب گذاشته بود، یعنی میانگین 22 سال رو برای تیم پیکان ما داشتیم که ترکیب در واقع ایدئال برای یه تیم فوتبال. و این طرف هم تیمای دیگه همون هم من نمیز نگاه میکردم، مثلا هوادار دیدم آقای مسعود شجاعی چند تا بازیکن جوان از جمله آرشا شکوری گلر 18 سالش رو بازی داده. اینا نکات مثبت جام حذفی. بعضی تیما متاسفانه این جام حذفی رو خیلی جدی نمیگیرن و نگاهشون نسبت به جام حذفی انگار یه چیز اضافه بر سازمانیه و بعضی ها میان انصراف میدن وسط کار میرن، ولی تیمایی که شرکت میکنن میتونن از همین پتانسیل خودشون اینجا بهترین موقعیتی که بتونن بازیکنان جوانشون رو بازی بدن آپدیت کنن اونها رو، تجربهشون رو اضافه تر بکنن که چرخه مسابقات لیگ برتر
آقا همین لحظات پایانی بازی آلومینیوم پرسپولیس 2-2 شد. آلومینیومی ها یه گل زدن 2-2 شد و الان عراق چه شور و حالیه. بله نه البته 90 ثانیه مونده، ولی به نظر میرسه که ما باید منتظر وقت اضافه باشیم.
خیلی جالبه ها، انصافا این بازی جام حذفی رو وقتی که نگاه میکنیم بازی ها بازی های فوق‌العاده‌ایه، بازی بله. بسیار جذاب دیدنی و میگم وقتی که این جوان ها میان بازی میکنن با تمام وجودشون بازی میکنن، میخوان خودشون رو نشون بدن. اینا خودش به کیفیت مسابقات اضافه میکنه. صحنه های قشنگی رو میبینیم، تعداد گل های رد و بدل شده رو میبینیم که به هر حال باعث میشه تماشاگران بعد بیان.
یه اتفاقی که یه اتفاقی که میفته امیرحسین در بازی های جام حذفی، تیم هایی که خب در رقابت های لیگ در واقع در کورس قهرمانی نیستن، مربیاشون با ریسک بیشتری بازی میکنن و به هر حال یه بازیه، میگه آقا من با ریسک بالا بازی بکنم، به هر حال اگر ببازمم باختم اب نداره، یه بازیه، اما اگر ببرم اتفاق بزرگی رو رقم زدم.
دقیقاً نکته درستی اشاره می‌کنی حامد جان، و اینکه به هر حال امیدوارم که فدراسیون سازمان لیگ دیگه روی به مسائل تنبیهی نیاره واقعاً، که آقا تیم‌ها اگر شرکت نکنن اینقدر جریمه باید بشن یا یه سلل پایین‌تر برن، اینقدر بی خود تیم‌ها به اون بلوغ و به اون خودباوری برسن که به این رقابت‌های جام حذفی‌مون چون یه میانبره دیگه، اینا میتونن با 6 تا بازی تیمو برسن به لیگ قهرمانان و این خودش یه اتفاق مثبت.
سپاهان هم یه گل زد یکیچ از استقلال ملاسانی جلوه. بازی های دیگر هم من بگم خدمت دوستان شنونده، تراکتور و زباهن 1-1 مساوی هستن دقیقه 75، هوادار 3-1 با مس سونگون رقابت میکنه و تا این لحظه برده دقیقه 88، گلباهن هم که بازیش تموم شد فجر سپاسی رو حذف کرد 3-0، مس کرمان و چادرملو هم 1-1 مساوی هستن و رفتن به وقت اضافه. در انزلی هم کمچنان 1-1 درسته؟
1-1 بله، اینجا دقیقه 80 بازیه و ملوان امندر انزلی و سایپای تهران 1-1 مساوی دارن، کار خودشون رو دنبال میکنن. یه جب فوق العاده هیجانی که اینجا به قول معروف وجود داره، ورزشگاه سن سیرو، ورزشگاهی که همه مردم ایران انزلی سیا به قول اینجا کلی خاطره دارن. یه ورزشگاه همون ورزشگاهیه که یه زمانی بازیای لیگ قبس و از دوست بازی جام آزادگان و اینا برگزار می شد و حالا کیفیت چمنش انصافا خیلی خوبه، سیستم ورزشگاه رو تجهیز کردن، ولی خب اون فونداسیون و شکل شامل ورزشگاه که همون شکلی هستش که از این 30 ساله گذشته دیدیم و شاهد بودیم.
ملوان امسال هم ملوان دوست داشتنی شده،
خیلی تیم خوبیه. مهدی تاتا، من تو قبل از بازی باهاش صحبت کردم و تبریک گفتم به مهدی تاتا عزیز بابت تیم بسیار استخونداری که تدارک، کاش اینجا میتونستید بودن دوستان میدیدن یا تصاویرش رو که چه میکنن هواداران باشگاه ملوان و خانم ها آقایون، خیلی منظم، خیلی شیک، خیلی مرتب، با ادب، با شخصیت داخل ورزشگاه و انصافا تیمشون رو تشویق میکنن و کاری هم به وسایل دیگه حاشیه‌ای ندارن. این خودش نکته خیلی مثبت ورزشگاه و این مسابقه است که به حال جا داره که بر باشگاه ملوان هم تبریک بگیم با باشگاه تقدیم. حامد به نظر میرسه که واقعا انزلی از نون شب واجبتر براش یه ورزشگاه 15-20,000 نفر است که الان
بله.
لازمه این شهره و امیدوارم این اتفاق برای شهر اندر انزلی بیفته که دیگه تماشاگراشون بتونن یه ورزشگاه شیک مدرن و مجهز انشاءالله حضور پیدا کنن و بازیاشون رو تماشا کنن.
بله امیر خواهم، منم سلام عرض میکنم خدمت.
سلام آمد عزیز.
خب همونطور که گفتین سایپا و ملوان فعلا 1-1 مساوی هم، فکر میکنم سایپا تا الان تنها نماینده لیگ 1ه که تو جام حذفی واقعا یکی از تیمای خوب لیگ برتر رو به قول معروف یقه کرده و کار ملوان کار بسیار سختیه. میخواستم ببینم که حالا با توجه به اینکه خیلی از تیم‌ها دیروز اومدن جوانگرایی کردن، این روند ورود بازیکن‌های جدید رو به مسابقات چطور می‌بینید؟ خب پیکان که دیروز سرآمد بود رکورد شکنی کرد تو میانگین سنی این فصل حداقل، و چهره‌های جدیدی که فوتبالمون داره میاد، چهره‌های جوان، به نظر میرسه چهره‌های با استعداد خوبی هم هستن.
خیلی اتفاقا من همینو دلالتش رو کردم که یکی از آثار مثبت جام حذفی ما همین موضوعه، حضور بازیکنهای جوان با استعداد با انگیزه گذشته و واقعا بنزین سبز به معنای واقعی کلمه و این خودش اتفاق بسیار مثبتی برای فوتبال ما. امیدوارم که مربیای ما، مربیای جوان ما به خصوص، که خودشون به نوعی یه بار حالا بهشون اعتماد شده و اومدن و به قولی کار رو دست گرفتن، زکات این اطمینان و اعتمادی که مدیرا بهشون کردن رو بدن با حضور بازیکن‌های جوان و با استعداد و به بازیکن‌های جوان‌تر خودشون موقعیت رو بدن که اونا بیان خودشون رو نشون بدن، خودشون رو معرفی کنن به سطح اول فوتبال ایران، تا دست مربیای ما در رده ملی، چه رده در واقع بزرگسالان، چه امیدها، چه جوانان، نوجوانان، باز باشه برای انتخاب هرچی بهتر و هرچی بیشتر بازیکن‌های تیم‌های ملی ما در رده‌های مختلف انشاءالله.
خیلی متشکر امیر حسین جان، ممنون از این که در این ارتباط هم شرکت کردی. انشاءالله هفته بعد خودت با قدرت در برنامه چهارچهار تو باشی.
خیلی متشکرم به همکاران همکاران محترم و دوست‌داشتنی خودم. سلام برسونید و از ادب و خسته نباشید میگم انشاءالله اگه اون بیواهو رو دفته آید
به امید خدا. خدا حافظ شما.
یعنی خدا حافظ. خدا حافظ.
بدون تیم موندن بهترین سرمربی داخلی این روزهای فوتبال ایران بیشتر از یک نیم فصل تصور نمی‌شد و بالاخره این تبریزی‌ها بودند که دست به کار شدن و خواستار حضور یحیی گل محمدی روی نیمکت تیمشون در فصل آینده شدند. 442 این هفته به پرونده باز تراکتور و آینده‌ای که در انتظار این تیم می‌پردازه. قهرهای پی در پی گل محمدی و کلکلهاش با درویش رو فراموش کنید. اگر طرفدار تراکتور هستید احتمالاً از بودجه خوب باشگاهتون اطلاع دارید و میدونید حواشی و کشمکش‌های داخلی باشگاه پرسپولیس با یحیی جنبه مالی داشت. مشکلی که عملاً نباید در یکی از متمول‌ترین باشگاه‌های لیگ محلی از اعراب داشته باشه. حالا اگر قرارداد امضا بشه و تراکتوری‌ها بالاخره نفس آسوده‌ای بکشن، میتونن با اطمینان خودشون رو یکی از بخت‌های قهرمانی لیگ بعد بدونن. با اعلام خبر پیوستن حمید مطهری دستیار مورد اعتماد گل محمدی به تراکتور و زیر نظر داشتن تمرینات به عنوان کمک مربی جدید، همینطور مصاحبه کوتاه شخص گل محمدی که از حضور در تبریز اعلام رضایت کرده و مشتاق نشون داده، احتمالاً خیلی طول نمی‌کشه تا فوتبال تبریز بالاخره روزهای تلخ نیم فصل دوم رو فراموش کنه و پیشاپیش منتظر یک فصل هیجان انگیز با تیم مربیگری پر افتخار سابق پرسپولیس باشه. تبریزی هایی که مشکل اصلیشون پیروزی در مسابقات حساس مقابل سه تیم بزرگ پرسپولیس، استقلال و سپاهان بوده، در صورتی که گل محمدی رو به عنوان رهبر کادر فنی در اختیار داشته باشن و بتونن در جذب ستاره های مورد نظر و در نقل و انتقالات موفق باشن، میتونن به کارنامه بدون شکست گل محمدی در مقابل استقلال و تیم خودشون و البته تنها یک شکست 10 نفره مقابل سپاهان اعتماد کنن. روزهای هیجان انگیز و پر امید در انتظار فوتبال تبریزه و البته در صورت ادامه همکاری نکونام و اسمار با تیم‌های پایتخت، روزهای هیجان انگیزی هم در انتظار فوتبال باشگاهی ایران و تماشای تقابل این سرمربیان در بازی‌های رو در روز. اما برای دنبال کردن زوایای دیگه این پرونده امشب با 442 بمونید.
بیست و 18 دقیقه و 20 ثانیه شما شنونده رادیو جوان هستید، برنامه 442 صحبت در مورد تراکتوره. بالاخره یحیی قرار هست در تبریز حاضر بشه و در تیم پرطرفدار و با سابقه فوتبال ایران حاضر بشه.
بله دقیقا، حالا باشگاه تراکتور بعد از این چند فصلی که نتونست قهرمانی لیگ رو کسب کنه سراغ مربی رفته که حداقل تو چند سال اخیر نشون داده از اون مربیه که تخصص داره در جام آوردن و افتخار آفرینی، یحیی گل محمدی که بعد از یه دوران پر افتخار در پرسپولیس و پر از جام اومد استعفا داد و گفت نیاز به یه استراحتی دارم. کار کردن تو تراکتور البته به نظرم حتی میتونه سخت‌تر از کار کردن در پرسپولیس باشه برای یحیی گل محمدی، چون طبیعتاً تراکتور همه چیز مردم تبریزه و پرسپولیسی هم همینجوری هست، ولی خب فشار کار کردن در شهر تبریز معمولاً همچین مربی‌های بزرگی رو میطلبه و کار خیلی سختی داره. حالا با توجه
به هم دیگه میان، هم تیم هم سرمربی به هم دیگه میان جوجورن، ان شاءالله که ببینیم این تیم پرطرفدار هم بتونه روند خودش رو به خوبی ادامه بده.
بله دقیقا. حالا نکته اینه که فعلا آقای مطهری اضافه شدن به کادر فنی تیم تراکتور و باشگاه تراکتور هم خیلی هوشمندانه معرفی کردن آقای مطهری رو در اون بیانیه که اعلام کردن به عنوان مسئول فنی و دستیار اول سرمربی جدید، که حتی هنوز اسم نبردن به صورت مستقیم از آقای گل محمدی که حالا موانعشون برطرف بشه.
آیا این هفته ما شاهد حضور یحیی خواهیم بود؟
خودشون مصاحبه کردن گفتن مشکلات شخصی دارم که دارم اونا رو برطرف میکنم و ببینیم حالا این مشکلات شخصی چقدر طول میکشه دیگه، روند برطرف کردن مشکلات شخصی آقای گل محمدی دیگه.
آره انشالله که آقا این روند رو یه ذره تندتر و سریعترش بکنین که آقای یحیی بتونه در فوتبال ایران باز حضور داشته باشه. یه نکته ای که من میگم به نظرم مشکل اصلی در تراکتور فقط بحث انتخاب سرمربی نیست، یه ذره ما باید ریشه‌ای تر در فوتبال تبریز در واقع بررسی بکنیم. فوتبالی که سال هاست از زمانی که من یادمه و فکر میکنم مثلا به دنیا اومدم رئیس هیئت فوتبالش همچنان همون همیشگیه و داره ادامه میده، و از طرفی مدیریتی هم که خب به هر حال آقای زنوزی در طی سالهای اخیر داشتن هنوز نتونستن اونطوری که باید و شاید یک تیم قهرمان از تراکتور بسازن. قبول داری؟
بله دقیقا. نکته اینه که وقتی شما میخوای یک تیم قهرمان رو درست کنی، ابتدا باید بیای لازمه های قهرمانی رو فراهم کنی. یک لازمه قهرمانی یکی از مهمترین هاش به نظر من بحث سرمربی هست. انتقادی که با آقای زنوزی میشد در این سالها اینه که به مربی ها فرصت نمیدادن، خیلی زود دست به تغییرات فنی میزدن، با یکی دوتا باخت سری سرمربی عوض میکردن و فکر میکنم یکی از پرتعدادترین تغییرات سرمربی و تراکتور در این چند سال اخیر لیگ برتر داشته. حالا آقای خمس از دستشون در رفت به نظرم، چون یک سال خورده ای سرمربی تراکتور بودن و این اواخر دیگه هوادارا هم دوچار مشکل شده بودن و انتقادی که میشد اینه که آقا این روند انتخاب سرمربی ها و بازیکن ها خیلی جاها میگفتن که فوتبالی نیست و بر اساس حالا منافع شخصی برخی از افراد نزدیک باشگاه تراکتوره و میگفتن مثلا آقای خمز در حالی سرمربی تراکتوره که حتی یه دونه جام هم نیاورده و چطور میخواد برای تیمی مثل تراکتور که برای قهرمانی بسته میشه جام خلق کنه. و این اختلافا باعث شده بود که حالا روزای آخر یه دوچار مشکل شده بودن، یه قهری داشتن هواداری تراکتور، پرسپولیس هم زمین که گلو سوم زد و حالا شد دیگه. در نهایت دو طرف تصمیم گرفتن که پایان همکاریشون رو اعلام کنن و انتخاب آقای گل محمدی. اگر میگم نکته مهم اینه که مدیریت سری دوباره دوچار این تغییرات سرمربی نشن، یه ذره زمان بدن، طول میکشه، چون دفعه قبلی که آقای گوگل محمدی در تراکتور بود شروع کرد یه روند تیم ساختن،
خوبم داشت پیش میرفت با اون شرایط سختی که بود و پنجره نقل و انتقالاتی که بسته بود، خوب داشت پیش میرفت. اما اونجا یه ذره تماشاگرا کم لطفی کردن، حسم اینه که نتونستن اون ارتباطی که با یحیی باید برقرار میکردن برقرار کنن و زود خواستار برکناری سرمربی رو داشتن.
و دقیقا من همینو میگم، حالا ابتدای صحبت هم عرض کردم که لازمه قهرمانی اینه که این زمینه هاش فراهم شه. یک بحثی هم هست در قهرمانی اینه که بلوغ هواداراست. واقعا فصل گذشته رو اگر مثال بزنیم، میخوام چون درباره شخص آقای گل محمدی صحبت کنیم، ایشون مقابل سپاهان 1-0 شکست خوردن قبل از تحویل سال و سال عوض بشه.
بله.
کمترین شانس قهرمانی رو برای پرسپولیس همه متصور بودن، اما هوادارا اومدن از تیمشون حمایت کردن و در کنار هم اومدن به قول معروف کامبک زدن و قهرمان شدن، همه جام‌های ممکن رو بردن. اینجاست که میگه آقا شاید اگر اون مقطع میومدن تصمیم قطع همکاری میگرفتن یا اخراج سرمربی میگرفتن هوادارا و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، شاید پرسپولیس فصل گذشته فاتحه سگانه نمیشد با یحیی گل محمدی. یه ذره زمان بدن هواداره تراکتور، بالاخره چند سالی بوده که این تیم از کورس قهرمانی دور بوده و برای برگشتن به جمع مدعی ها باید یه دوران گذری سپری بشه.
30881 سامانه پیام کوتاه ماست. حالا هم هواداران پرشور تراکتور و هم دیگر فوتبال دوستان نظر خودشون رو بگن و به نظرتون مشکل اصلی در تیم تراکتور چیه و کجای کار هست، آیا مدیریت، آیا تدابیری که مالک در واقع داره و در این حال، یا اینکه نه اصلا هوادارا کم صبر هستن یا خریدهای خوبی ندارن، خزینه های خوبی ندارن، یا اینکه نه دستهای پشت پرده ای هست که این تیم رو میچینه و دخالت میکنه در روند کار سرمربیان. نظرتون رو به ما به 3881 بگین، منم اینجا میخونم. اما محمد رضا، ارتباط ما برقرار شده با آقای هومن افاضلی، کارشناس برجسته فوتبال. آقای افاضلی سلام بر شما.
بنام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، انشاءالله که ایام به کام باشین در خدمتون هستم.
متشکر از شما.
آقای افاضلی منم سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام دارم خدمت
ارادت. به عنوان اولین سوالی که حالا وارد بحث فنی بشیم، مسابقات جام حذفی رو که پیگیری می‌کنیم بسیار بازی‌ها جذاب و پرگل شده. به نظرتون تفاوتش در واقع با لیگ برترمون چیه؟ چون تو لیگ قحطی گل یه موقع‌هایی میاد، ولی الان مثلا بازی پرسپولیس آلومینیوم 3-2 داره دنبال میشه.
خب طبیعتاً بازی لیگ با استراتژی بازی، نوع تفکر مربی با بازی حذفی متفاوته. در بازی حذفی شما میدونید که همین یه بازی رو دارید، بنابراین باید تمام تلاشتون رو که تو همون تک بازی نتیجه لازم رو کسب بکنید و این شکل بازی رو نسبت به بازی لیگ متفاوت میکنه. تو بازی لیگ گاهی وقتا نتیجه مساوی هم میتونه کمک بکنه، بسته به جایگاه تیم و هدفی که تیم در انتهای لیگ داره و حریفی که باش بازی.
آقای افاضلی من یه خواهشی ازتون دارم، یه ذره بلندتر اگر صحبت کنیم ممنونتون میشم. بفرم.
خواهش میکنم. الان صدا خوبه؟
بله بله بفرمایید. عالی.
حضورتون عرض کنم
بله صدا کلن قطع شد. آقای افاضلی
الو.
بله بله صدای شما رو ما میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که عرض میکردم خدمتتون که به هر حال نوع بازی، تفکر مربی‌ها و چینش تیم ها، استراتژیشون در لیگ کاملا با بازی های حذفی متفاوت عمل کرد.
بله آقای افاضلی، حالا شما به عنوان یکی از اعضای کادر ملی، کادر فنی تیم ملی کشورمون، میخوام بگم که حضور بازیکنای جوانی که در مسابقات دیروز و امروز بودن در ترکیب تیم هاشون، مثلا به طور مثال تیم پیکان اومد از چندین بازیکن جوان استفاده کرد، این متأثر از چیه؟ حالا جام حذفی رو جدی نمیگیرن یا واقعا میخوان فرصت بدن به جوان ها؟
در هر حال بعضی تیم ها هدفشون قهرمانی در جام حذفی نیست. جام حذفی رو فرصتی برای میدان زدن به بازیکنان جوان‌تر می‌دونن و خب ازش استفاده می‌کنن. بعضی از تیم‌های دیگه هستن که این مسابقات رو هم به منزله بازی‌هایی برای حضور در مسابقات آسیایی برای خودشون فرض می‌کنن و امیدوارن که بتونن این جام رو فتح بکنن. خب اونجا طبیعتاً شکل بازی و نفراتی بازی می‌کنن فرق می‌کنه، ولی اینکه جوان‌ها در این جام در واقع فرصتی برای بازی کردن پیدا میکنن، به خصوص مقابل حالا بعضی وقتا حریفای که از دسته های پایین تر هستن به جایی چون رو میتونن، این اتفاق خوبیه و برای مربی ها هم این فرصت رو فراهم میکنه که یه ارزیابی بهتری از بازیکنان جوان‌ترشون داشته باشه.
و اینکه حالا در مقاطع قبلی ما یادمونه که آقای کارلوس کیروش یه موقعهایی جلسه میذاشتن با سرمربیای لیگ، حتی در خصوص سبک بازی که در واقع میخوان ارائه بدن صحبت میکردن که سبک مربیای لیگ سعی کنن که این سبک مشابه رو بدن که برای تیم ملی بهتر باشه. به طور مثال مثلا مرتضی پورعلی گنجی که هافبک دفاعی بود در نفت تهران وقت رو توصیه کردن که دفاع آخر بازی کنه که تو تیم ملی دفاع در واقع به عنوان دفاع آخر استفاده کنن. کادر فعلی تیم ملی ما هم همچین برنامه‌ای داشته که آقا مثلا به مربی‌هایی که شاغل هستن در فوتبال ما حاضر هستن توضیح بده آقا از بازیکن‌ها چطور استفاده کنن، یا حتی مثلا توصیه به جوانگرایی داشته؟
اولا هر مربی راهکارهای خودش رو داره. آقای کیروش خیلی علاقه من بود که به تمام جوانب کار مسلط باشه، گاهی وقتا حتی مثلا اجازه نمیداد که بازیکنو برن مثلا در مباریات پیشفرض شرکت بکنن در باشگاه هاشون. حتی الان اینا شکل کار ایشون حالا کار فنی فعلی تیم ملی البته با همه باشگاه ها در ارتباط هستن، با مربی های باشگاه ها در ارتباط هستن، هم نظر میدن هم نظر میگیرن راجع به بازیکن‌هایی که در باشگاه هستن و در تیم ملی هم هستن که گاهی با مربی‌ها در ارتباطن. اما اینکه ما یه فشاری بذاریم روی باشگاه‌ها، من فکر میکنم که این از لحاظ چطوری بگم، در حال هر مربی ایده‌ها و فلسفه خودش رو برای بازی داره و من فکر نمیکنم که کادر فنی فعلی تیم ملی علاقه‌مند باشه که فشار بذاره روی باشگاه‌ها برای اینکه اونجوری